ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه سه‌شنبه 25 تیر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم. در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم روزبه بلحری. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام هانای عزیز و همطور شنوندگان گرامی. بر اساس داده‌های دریانوردی، یک نفتکش که از امارات متحده عربی حرکت کرده بود پس از عبور از تنگه هرمز و انحراف به سمت آب‌های ایران ناپدید شده و سرنوشت آن خبری در دست نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اتفاق شنبه شب رخ داد و هنوز روشن نیست برای این نفتکش که با پرچم پاناما تردد می‌کرد چه اتفاقی افتاده است. این نفتکش با نام ریاه 59 متر طول دارد و اغلب از طریق تنگه هرمز از بنادر غربی امارات به بنادر شرقی این کشور می رفته است. این که نفتکش از ساعت 11 شب شنبه پس از ورود به آب‌های ایران مشخصات جغرافیایی خود را ارسال نکرده است. ایران و امارات هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز در این باره اظهار نظر نکرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران به تعهدات خود در قبال برجام عمل نکرده و فرایند کاهش تعهدات برجامی ایران قطعا ادامه خواهد یافت.
حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونها طلبگارانه میان جلوی آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید؟ خب پر روها، شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت.
ایران روز 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که طی 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. در همین ارتباط فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اقدامات تهران هنوز نقض فاحش برجام به شمار نمی رود. آقای خامنه ای صبح سه‌شنبه در جمع ائمه جمعه ایران همچنین به توقیف تانکر حامل نفت ایران در آبهای جبرالطارق تحت حاکمیت بریتانیا نیز اشاره کرد. او انگلستان را خبیثی نامید که به گفته او دست به دزدی دریایی زده است و گفت ایران در فرصت مناسب پاسخ این اقدام را خواهد داد. دولت جبل‌الطارق میگوید این تانکر راهی سوریه بود و سوریه مشمول تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا است. ایران این مسئله را رد می‌کند. سازمان ملل متحد با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفت مراتب نگرانیش را به آمریکا ابلاغ کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرحان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
دبیرخانه از اقدامات محدود کننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با 2 عضو دائمی ایالات متحده و ایران در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود ویزای ظریف تنها شامل مکان‌های دیپلماتیک است و وقتی دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضوری ندارند او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در اطراف شهر نیویورک تردد کنند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود وارد نیویورک شده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه گفت او به اتهام روابط ناسواب و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شده است.
خبر صحت داره؟ موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست. اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه که البته هنوز پرونده ایست که تازه تشکیل شده.
علی اکبر اطبایی طبری در 20 سال گذشته صاحب مناصب گوناگونی در قوه قضاییه بود، اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از کار خود برکنار شد. از او به عنوان معتمد صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه یاد می شود. هانا جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم روزبه بلحری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما هست، radiofarda.com. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اروپا میگوید همچنان برای نجات برجام تلاش میکند. آیت الله خامنه ای آنها را به پررویی و تکبر متهم میکند. بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه توصیف شده بود، از بازداشت علی اکبر طبری خواهیم گفت. در برنامه جامعه از اهمیت گشودن آغوش به روی فرزندان خواهید شنید. با ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهیم داشت. در حالی که کشورهای اروپایی عضو برجام به دنبال راهی برای حفظ این توافق هسته‌ای با ایران هستند، گزارش‌های رسیده از آمریکا حکایت از این می‌کنه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اثر کرده. از سوی دیگه محمد جواد ظریف درباره باز بودن درهای مذاکره با آمریکا سخن گفته. شاهین بشیری گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا تاکید کرد که درهای مذاکره بر روی ایالات متحده همواره باز است. محمد جواد ظریف در گفتگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC درباره احتمال وقوع جنگ با آمریکا گفت: ما در شرف جنگ نظامی نیستیم، اما همونطور که پیش از این گفته شده، تحریم‌ها مردم عادی و غیر نظامی و کسانی را که به دارو و مراقبت‌های ویژه احتیاج دارند مورد هدف قرار می‌دهد. در نتیجه این تحریم‌ها جنگی است که نه نظامیان بلکه مردم غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد. آقای ظریف در مورد امکان مذاکره بین ایران و آمریکا گفت:
We are at the bargaining table. It is the United States that left the bargaining table and they're always welcome to return.
ما هنوز پشت میز مذاکره هستیم. این آمریکا بود که میز مذاکره رو ترک کرد، ولی همیشه میتونه برگرده. ما پشت میز مذاکره هستیم، همونطور که سه کشور اروپایی به علاوه روسیه و چین هستند. بنابراین آمریکا در صورت اجرای تعهدات برجام میتونه به میز مذاکره برگرده.
سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد باز بودن درهای مذاکره با ایالات متحده در حالی بیان می شود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 24 تیر ماه از باقی ماندن دیگر طرف ها در برجام و ایجاد مانع بر سر محدودیت ها علیه تهران انتقاد کرد. آقای پومپئو در مصاحبه ای با برنامه رادیویی شان هنیتی با دفاع مجدد از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای موسوم به برجام گفت آن توافق و رفع تحریم های ناشی از آن اشتباهی بنیادین بود. وی با انتقاد از توافق شکل گرفته در دوره باراک اوباما گفت به ایران ثروتی فراوان و کلی پول دادند، پول را نقدن بسته بندی کردند و به ایران فرستادند و بعد اجازه دادند که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند، در نتیجه ظرفیت تولید بمب اتمی و دامن زدن به ترور را داشته باشند. اینها اشتباهات توافق پیشین بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی جواب داده است، افزود که جمهوری اسلامی مهمترین عامل ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه است. از سوی دیگر در پی سفر وزیر امور خارجه ایران به آمریکا، فرهان حق یک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه 24 تیر ماه نسبت به اعمال محدودیت برای سفر محمد جواد ظریف در شهر نیویورک ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است محمد جواد ظریف تنها مجاز است که در محدوده بین فرودگاه جان اف کندی، دفتر نمایندگی ایران، محل اقامت نماینده ایران و مقر ساختمان سازمان ملل در نیویورک تردد کند. فرهان حق میگوید سازمان ملل با نمایندگی‌های آمریکا و ایران در تماس است و نگرانی خود را در این زمینه با ایالات متحده میزبان سازمان ملل مطرح کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که محدودیت اعمال شده برای محمد جواد ظریف کاملا با توافق آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1947 مطابقت دارد. کرد. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، آمریکا هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بیند. مایک پومپئو در ادامه محمد جواد ظریف را متهم کرد که از آزادی‌های موجود در آمریکا برای نشر تبلیغات مخرب استفاده می‌کند.
گزارش همکارم شاهینه وشیری رو میشنیدید. در حالی که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته همچنان از تلاش برای نجات برجام میگه و تاکید میکنه که کشورهای چاره به علاوه یک اقدامات اخیر در کاهش تعهداتش رو نقض فاحش برجام ارزیابی نمیکنند، آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی امروز اروپایی ها رو به داشتن خصلت تکبر و پررویی متهم کرده. همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای توفیقی، آیت الله خامنه ای در زمان این صحبت مطرح میکنه که وزیر خارجه ایران در نیویورک همچنان از باز بودن مسیر مذاکره با آمریکا در صورت بازگشت واشنگتن به برجام البته میگه. ارزیابی شما از این گفته های آیت الله خامنه ای در چنین زمانی چیه؟
ببینید، این همون تقسیم کاری هست که بین آقای خامنه‌ای و عملا دستگاه دیپلماسی انجام گرفته. یعنی حرف‌هایی که آقای خامنه‌ای میزنه، موضع‌هایی که میگیره، بیشتر مصرف داخلی داره. شما ببینید خود علمای اصطلاحی دارن که میگن این مستمعه که سخنران رو به سر ذوق میاره. شما ببینید آقای خامنه‌ای این حرف‌ها رو برای امامان جمعه داشته میگفته، نه در یک مثلا مصاحبه که در واقع مخاطب او در واقع دولت ها یا مثلا فرض بفرمایید سیستم دیپلماتیک باشه. به خاطر همین من فکر میکنم اون چیزی که آقای خامنه ای داره میگه، این مواضع تندی که داره میگیره که همچنان تهدید آمیز هستش، بیشتر به خاطر این هستش که اون ابهت و اقتدار خودش رو در مقام رهبری و در مقابل چشم این امامان جمعه و یا خب حالا بعدن این به صورت اخبار در تمام کشور در واقع چندین نوبت پخش میشه، این هیمنه در واقع همچنان محفوظ بمانه.
البته آقای توفیقی، مگر اینطور نیست که عرصه‌ای که آیت الله خامنه‌ای به هر حال پیامش رو به بیرون از مرزهای ایران هم میرسونه همین سخنرانی‌های این چنینی نیست؟
ببینید این درسته، اما شما یک نکته رو فراموش نکنید. مثلا با همه این موضع‌گیری‌های تندی که آقای خامنه‌ای از قبل، اصلا آقای خامنه‌ای که قبلا میگفت امریکا بره بیرون ما برجام رو آتش میزنیم، اما این کار رو نکردن. چرا؟ ببینید برای اروپایی‌ها و یا حتی در دستگاه‌های دیپلماسی ملاک حرف‌ها نیست، ملاک عمله. جمهوری اسلامی همچنان تا همین در واقع مرحله اولی که تعهداتش رو کاهش داد به برجام در واقع وفادار و متعهد باقی مونده بود. به خاطر همین هم هست که شما در گزارش قبلیتون هم بود خانم موگرینی گفتن که همه این اقدامات ایران نقض فاحش برجام نیست. بنابراین برجام اون شاکلش هنوز محفوظه علارغم همه این در واقع تندگویی ها و اصطلاحاً شاخ و نشان کشیدن هایی که آقای خامنه ای با اون در واقع لحن انقلابی خودش که میگه من دیپلمات نیستم در واقع داره بیان میکنه.
آقای توفیقی، سوال دیگرم درباره یک بخش دیگه از صحبت های آقای خامنه ای است که توقیف سوپر نفتکش ایرانی در جبل الطارق رو دزدی دریایی توصیف کرده. مانند برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی گفته که این اقدام بریتانیا بی پاسخ نخواهد موند، در این زمینه به افرادی که عناصر مؤمن خوانده اشاره کرده. به نظرتون این یک چراغ سبز به نیروهای مثلا سپاه پاسداران برای اقدام در این زمینه یا بیشتر یک تهدید فقط لفظیه؟
نه، من واقعا فکر میکنم یک تهدید لفظی است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا از توقیف این کشتی بیشتر از 2 هفته گذشته، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، از رئیس جمهور تا فرماندهان سپاه همه موضع گرفتن. حتی یکی دو روز قبل در خبرها هم بود قایق‌های تندرو سپاه تلاش کردن که مسیر یک نفتکشی که با پرچم بریتانیا حرکت میکرد رو در واقع سد بکنن، که خب با اقدام در واقع نیروهای بریتانیایی این کار در واقع ناتمام بود. بنابراین من فکر نمی کنم به صورت مستقیم، یعنی فرض فرمایید که یک تلافی و یک عمل متقابل، مثلا ایران که تسلط کامل داره بر تنگی هرمز، اگر یک کشتی بخواد واقعا متوقف بکنه این کار رو میتونه انجام بده، از لحاظ عملیاتی توانش رو داره. اما از لحاظ تبعات بین المللی و فشارهای بعدیش به نظر من ایران این کار رو نخواهد کرد. این یک تهدیده، گرچه آقای خامنه‌ای مثل همیشه با یک زبان در واقع مبهم و کلیگویی دو پهلو به نوعی میشه گفت که هیزومی که باید در تنور آتش به اختیارها باشه اون رو تأمین کرده، بنابراین عملیات‌های غیر مستقیم مثلا مانند آنچه که ما قبلا هم شاهدش بودیم، مثل حمله به در واقع سفارت بریتانیا در انگلیس در تهران، این یک امری هست که چندان دور از انتظار نیست.
سپاسگزارم. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، صحبت می‌کردیم درباره واکنش علی خامنه‌ای به توقیف نفتکش ایرانی که گفته این خباثت‌ها بی جواب نمی‌ماند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
19 و 16 دقیقه است، همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه، مایه بدنامی، زد و بند. این توصیفای یک نماینده مجلس از علی اکبر عطبایی طبری بوده، یکی از مدیران اصلی دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه، که حال خبر بازداشت او تایید شده. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. رضا، چی میدونیم از آقای طبری و چرا اهمیت داره بازداشتش؟
اینو میدونیم که 20 سال حداقل تو حوزه‌های مهم مالی و رفاهی تو قوه قضاییه بوده که دست مدیرا اونجا بازه و توی دوره آقای لاریجانی در دفتر آقای لاریجانی علاوه بر این که این حوزه‌های مالی و رفاهی رو تا یه حدودی میتونسته درش دخالت بکنه، یه پروژه عمده ساخت و سازی رو هم در حوزه رفاهی شروع کرده و همین باعث شده که
شخصی از طرف قوه قضاییه،
از طرف قوه قضاییه به خصوص تحت مدیریت شخص آقای لاریجانی، ولی مجموع این فعالیت ها میدونیم که دفتر رؤسای قوه قضاییه همیشه قدرت غیر معمولی دارند در اعمال نفوذ در پرونده ها، در امور اجرایی در قوه قضاییه، و ایشون به اینجور به نظر میرسه که خیلی هم معتمد شخص صادق لاریجانی بوده و با استفاده از اختیاراتی که از آقای لاریجانی گرفته بوده کار خیلی زیادی رو در دورانی که در دفتر آقای لاریجانی بوده انجام داده و همین کارا هم باعث شده بود که قدرت نفوذ و مانورش رو بیشتر بکنه.
اگه عکس و تصویر رو هم بخوایم مبنا قرار بدیم، خیلی نزدیک به آقای لاریجانی تو برخی عکس‌ها را میره. سخنگوی قوه قضاییه امروز وقتی بازداشت آقای طبری رو تایید کرد گفت یکی از اتهامات این بوده که او تلاش به اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی می‌کرده. آیا ما سرنخی داریم که این پرونده هایی که بهش اشاره میشه چی هست که این اعمال نفوذ صورت گرفته؟
نکته جالبش این بود که گفت که این حرفایی که بیرون میزنند این طور نیست در مورد آقای طبری، ولی بعد گفت اعمال نفوذ کرده در پرونده. اتفاقا حرفایی که بیرون میزنن یه بخشش همینه، یعنی مثلا یه سری ویلاهایی در اطراف لواسان هست که اونجا یک دعوای دامنه‌داری از سال 81 در جریان بوده و این ماجرا به بنبست رسیده، حتی به شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبر، دفتر بازرسی رهبر رفته و در نهایت به قوه قضاییه برگردونده شده و اونجا با دخالت قوه قضاییه و آقای صادق لاریجانی اون مشکل به یک نوعی حل شده و اونجا میگن که آقای طبری اومده نقش ایفا کرده و مثلا یه مبالغی رو
نفوذ کرده. آره.
پس اتفاقا بیرون همین حرفا رو میزنن و میگن آقای طبری با این اختیاراتی که داشته در دفتر آقای صادق لاریجانی اعمال نفوذ میکرده در مورد این پرونده ها و به یک نوعی من فکر میکنم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد حرفایی که در موردش وجود دارن.
اگه بتونیم کوتاه راجع به این صحبت بکنیم که چرا اهمیت داره این بازداشت و اینکه بعد از آقای طبری شاید دامن کس دیگه رو هم خواهد گرفت این بازداشت یا با آقای طبری ختم میشه این پرونده.
خب یه دلیلش خیلی نزدیک بوده به آقای صادق لاریجانی، ولی دلیل مهمتر این که آقای لاریجانی وقتی که در مجمع تشخیص بیانیه داد در مورد این آدم گفتش که تخلفی نداشته و شخص رئیس قوه قضاییه هم خودش رفته بررسی کرده و مهرس شده که تخلف نداشته. پس میخواست بگه که من پشت مدیرم وایستادم و ازش حمایت میکنم، ولی این مسئول قضایی جدید به این بیانیه توجهی نکردن و باز اومدن بهش رسیدگی کردن. این یک نوع تقابلی بود یا یک نوع بی‌اعتنایی به صادق لاریجانی بود، این نظر سیاسی میشه که معنادار باشه. از طرف دیگه حرفایی هم در مورد نزدیکی این فرد به آقای ناطق نوری در همون پرونده ویلاها مطرح هستش که باید ببینیم آیا این پرونده تا رسیدگی یا کشوندن پای آقای ناطق نوری یا صادق لاریجانی پیش خواهد رفت، ولی سابقه نشون داده که معمولا همین افراد قربانی میشن.
اما همچنان میتونیم بگیم که افراد کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی به نوعی در این ماجرای بازداشت آقای طبری اسمشون مطرح شده و اسمشون مطرح میشه. سپاسگزارم، حتما دنبال خواهیم کرد با تو رضا این موضوع رو. رضا حقیقت نژاد در استودیو خبر رادیو فردا بود که درباره بازداشت علی اکبر طبری به ما میگفت. 19 و 20 دقیقه است، فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
جناب روحانی اشاره دارن به این که در جنگ جهانی دوم ژاپن خراب شده بود، مردم گفتن که باید 5-6 ساعت برای دولت مجانی کار کنیم کشورونو بسازیم. این آرزوی هر ایرانیه، ولی اینجا یک سوال مطرحه: آیا مسئولین حکومتی دزد بودن، اموال ژاپن غارت کرده بودن برده بودن بیرون؟ آیا برای خرید وسایل دارو و لوازم پزشکی که بودجه دولت اختصاص داده بود اونا رو خورده بودن بعضی از مسئولین؟ آیا پول ارز رو به جاش ماشین لوکس وارد کرده بودن؟
با اعلام این خبر که حسن روحانی گفته کارگرها باید 4 ساعت مجانی کار کنن، آدم فکر میکنه که جمهوری اسلامی یه فیلمیه که داره برعکس نگاش میکنی. یعنی از آخر به اول هرچی به جلو میریم به جایی که یه پیشرفتی ببینیم، تو بیانیاتشون یه خوشبینی ببینیم، یه عملکرد مثبتی ببینیم، بیشتر دارن به سمت منفی میرن، هیچ چیز مثبتی ندارن اینا.
من میخواستم در مورد صحبت اخیر روحانی که گفته مردم ما باید از ملت ژاپن یاد بگیرن که بعد از جنگ جهانی دوم چندین ساعت کار رایگان میکنن بگم که بله، ولی ژاپنی ها این ضرب المثل ما ایرانی ها رو الگوی خودشون قرار دادن که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورن. اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی داستان یه جوری دیگری هستش، چرا که مردم با خودشون میگن دیگران کاشتند و شما بردید کانادا، ما بکاریم که باز هم ببرید کانادا. هرگز.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 2042022112121. و اما جواد لعل محمدی، یکی از 14 نفر امضا کننده نامه درخواست استعفای رهبر ایران، با انتشار بیانیه ضمن اشاره به تهدیدهای جانی علیه خودش و دیگر اعضای گروه 14 نفره میگه از این پس هر اتفاقی که برای اونها بیفته اولیای دم این گروه ملت ایران خواهد بود. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14، با انتشار یک بیانیه به ادامه بازداشت محمد مهدوی فر و محمد نوریزاد، دو تن از اعضای این گروه، اعتراض کرد. آقای لعل محمدی معتقد است بازداشت این دو نفر به بیانیه‌ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه‌ای شدند. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و سخنگوی گروه 14، در گفتگویی با رادیو فردا درباره انتشار آخرین بیانیه این گروه گفت:
این بیانیه که به صورت رسمی از سمت این 14 کنشگر صنفی صادر در اعتراض به بازداشت آقای مهدوی فر و اعتراض به بازداشت آقای نوریزاد هست. شرایط امروز بین المللی مسلماً با شرایط گذشته فرق میکنه. ایران هم حتی اگر استبدادی ترین حکومت ها رو داشته باشیم باز هم باید خودشون رو به روز بکنن در روابط بین الملل، ولی ما متاسفانه همچنان در اینجا درجا میزنیم، همچنان زندان همون روز به روز پرتر میشه، همچنان استبداد فردی بیشتر میشه. لذا این بیانیه در حمایت از این دوستان صادر شد و بالاخره هر کدوم از این بیانیه هایی که صادر میشه ما منتظر پاسخش از سوی نهادهای رسمی هستیم. در صورت که آقای نوریزاد و آقای مهدوی فرد یه هفته آینده آزاد بشن این خیلی خوبه، یعنی این که ما مطالبات خودمون به جای خودش باقیه گذر از این نظام.
به گفته آقای لعل محمدی این شیوه برخورد جمهوری اسلامی است با کسانی که اقدام به نقد این نظام می کنند، چرا که تحمل این افراد را در جامعه ندارند و به هر طریقی با آنها برخورد می کنند تا آنها را حذف کنند. در این بیانیه آمده است کارنامه گذشته این رژیم نشان می‌دهد که این رژیم ممکن است از هر ترفندی مثل برون سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف آنان گردد بهره بگیرد، اما هر اتفاقی که برای این گروه بیفتد اولیای دم این گروه مردم ایران هستند. آقای لعل محمدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره تهدیدها و حملاتی که در روزهای اخیر به او و دیگر اعضای این گروه شده است گفت:
تهدیدها مدامه. ببینید الان بیانیه ای که صادر شده از سوی خواجگان ولایت مدار، کسانی که خامنه ای رو نایب امام زمان میدونن، اینها کارهای زیادی کردن. به بنده گفتن خانت رو روی سرت خراب میکنن، ولی من رسمن اعلام کردم، به دستگاه های امنیتی هم اعلام کردم که خانه چیه، من جانم رو سخره گرفتم. آقای مهدوی فرد رو اینطوری بسخت کنن، آقای نوریزاد رو بازداشت کنن، آقای واحدیان هست همسرش رو تهدید میکنن، آقای سپهری عزیزمون هست که بچهش رو تهدید میکنن، خانوادهش رو تهدید میکنن. اینها رفتارشون رفتار چاله میدانی است. آقای زرتشت احمدی رو در مسیر را هی میگیرن، این بنده خدا رو گفتگو میکنن، آزادش میکنن، تهدیدش میکنن. آقای مهرگان رو میگیرن زیر پل با شوکر به قلب دردناکش میزنن. اینها تهدیدهایی که صورت گرفته، ولی من همینجا میخوام به نظام بگم، به مردم بگم که این رفتارها هیچ گونه فایده و خللی برای توقف این حرکت نخواهد داشت.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است مقصر هر گونه سوء قصد به جان این 14 تن حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز خواستند با صراحت تمام پای به میدان گذاشته و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات خود می افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند.
با این گزارش همکارم کیانوش فرید کم کم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی سه‌شنبه شب نزدیک میشیم. در ادامه این برنامه ها میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید با موضوع جذاب درباره اهمیت گشودن آغوش به روی فرزندان. این مجله شامگاهی رو از ساعت 7 شب با خبرهایی از جمله صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش بردیم که گفته اروپا به تعهدات خودش در قبال برجام عمل نکرده و فرایند کاهش تعهدات برجامی ایران قطعا ادامه خواهد داشت. در همین مجله به این خبر هم پرداختیم که بر اساس داده‌های دریانوردی یک نفتکش که از امارات حرکت کرده بود پس از عبور از تنگه هرمز و انحراف به سمت آب‌های ایران ناپدید شده و از سرنوشت آن خبری در دست نیست. همچنین به این موضوع پرداختیم که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه را تایید کرده. اگه می‌خواید بیشتر درباره این موضوعات بدونید حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید تحلیل هایی رو هم درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر بخونید. سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید و دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه من فهیمه خضری‌زاده هستم. به مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم خوش آمدید. در تقویم جهان سومین دوشنبه ماه ژوئیه که امسال روز 15 ماه است، روز جهانی بغل کردن فرزندان است. فارغ از اینکه فرزندانتان در چه سن و سالی باشند، این روز روزی است که آغوش خودتان را به رویشان می‌گشایید. امروز شاید آگاهانه‌تر و بیشتر از همیشه. روز جهانی در آغوش گرفتن فرزندان از سال 2008 به تقویم اضافه شده. در آغوش گرفتن دیگری البته عمری چند هزار ساله دارد و کمابیش در همه فرهنگ‌های انسانی گزارش شده، اما تنها از دهه 1650 میلادی است که استفاده از واژه هاگ در زبان انگلیسی یا آغوش در معنای متداول امروز آن آغاز می‌شود. اما روز در آغوش گرفتن فرزندان چه معنایی دارد؟ مگر پدر و مادرها همیشه فرزندان خود را در آغوش نمی‌گیرند؟ نه، همیشه هم همه پدر و مادرها فرزندان خود را در آغوش نمی‌گیرند. گاه در آغوش گرفتن آنقدر که باید و شاید در خانواده ها جدی گرفته نمی شود. این در حالی است که با در آغوش کشیدن دیگری از جمله فرزندان خود سبب ترشح هورمون اکسیتوسین موسوم به هورمون عشق در آنها می شویم. هورمونی که سبب ایجاد حسی خوشایند در بدن ما می شود و به روند رشد فیزیکی و روانی فرزند انسان کمک می کند. آغوش همچنین به بچه ها احساس آرامش و امنیت می دهد و به تقویت اعتماد به نفس آنها کمک می کند. رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت رابطه عاطفی کودکان با پدر و مادر یا دست کم یک بزرگسال سرپرستان ها می گوید. از تئوری دلبستگی.
تئوری هست تو روانشناسی که بهش میگن تئوری دلبستگی و این تئوری در رابطه با این قضیه است که کودک در سالهای نخست زندگیش تا چه حد سلامت روانش بستگی داره به رابطه عاطفی و نزدیکش با پدر و مادر، به خصوص لااقل و مینیموم با یک فرد ثابت. در واقع مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، از اونجایی که کودکان بسیار زیادی بی پدر و مادر بودن و تو مراکز عمومی و دولتی ازشون نگهداری میشد، متوجه شده بودن روانشناسا که تعداد مرگ و میر این کودکان در عین حالی که مراقبت‌های لازم پزشکی ازشون به انجام میرسه بسیار بالاست. تو یک سری آزمایش‌ها که مشخصا توسط روانشناسی به اسم رنه اسپیتس انجام شد، تونست نشون بده که توی مکانهایی که یک فرد ثابت کودک رو ازش نگهداری میکرد و در روز چند دقیقه اینو تو بغل خودش میگرفت و براش آواز میخوند یا میبوسیدش، میزان مقاومت بدن کودکان در مقابل بیماری‌های مختلف به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده بود. از اون دوره به بعد که اینا اسمش رو گذاشتن تئوری دلبستگی، یعنی دلبستگی کودک به یک فرد بالغ و اهمیتش تو رشد هم عاطفی و هم حتی رشد هوشی کودک، بهش پی بردن که تا امروز تحقیقات بسیار زیاد دامنه داره بیشتری تو این زمینه انجام شد.
در این حال در آغوش گرفتن فرزندان تنها به سلامت و رشد و امنیت کودکان مربوط نیست، بلکه خود والدین هم با در آغوش گرفتن فرزندان حال روانی سلامت تری را تجربه خواهند کرد. رضا کاظم‌زاده روانشناس.
هم دریافت محبت، هم دادن محبت، حالا از هر دو طرف. معمولا هم محبت مسئله ایه که دو سر داره تو رابطه. از یک سو گفتم رشد سالم روحی روانی کودک، از سوی دیگه برای پدر مادر و احساس رضایتشون از زندگی امر بسیار مهمیه. در واقع یکی از خصوصیات مهم انسان که اونو به عنوان موجود اجتماعی تعریفش میکنه، نیاز مدام به توجه دادن و مورد توجه قرار گرفتن به شکلی سالم توسط اطرافیانه که پایه میشه گفتش که روابط بشریه. یعنی یه اصلی رو که البته یه جامعه شناس آلمانی میگه، نه روانشناس، ولی میگه تو جامعه‌ای که افراد رسمیت شناخته نشن و بهشون به اندازه کافی توجه داده نشه، اون جامعه رو ما نمیتونیم یک جامعه در واقع سالم تعریفش کنیم.
تنها ارزش در آغوش گرفتن کودکان اما انتقال احساسات و عواطف و حس امنیت نیست، بلکه در مطالعات انجام شده حتی از در آغوش گرفتن به عنوان روشی تربیتی و شیوهی برای مواجهه با رفتارهای اشتباه فرزندان هم یاد میشود. در آغوش گرفتن و اطمینان دادن از اینکه شما فرزندتان را دوست می‌دارید و سپس صحبت کردن درباره رفتار اشتباه او به جای تنبیه و برخورد تند، مواجهه‌ای که می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به دنبال داشته باشد.
در آغوش گرفتن فرزندان برخلاف تصور رایج رفتاری نیست که باید درباره کودکان کم سن و سال و خردسالان انجام دهیم، بلکه فرزندان در نوجوانی و بزرگسالی هم به دریافت عواطف از سوی والدین خود نیاز دارند.
نیازش به هر حال باقی میمونه، یعنی نیاز به داشتن، دریافت کردن عاطفه و یا دادن عاطفه به دیگری از طریق لمس بدنی و یا وقتی که دیگه به هر حال کودک شروع میکنه به یادگیری زبان، سخنان مهرآمیز شنیدن یا گفتن، به هر حال جز نیازهای اساسی انسانه. به مسئله امنیت درونی فرد کمک بسیار زیادی میکنه، اما به اون میزانی که در سالهای اول سرنوشت سازه در حقیقت و اساسیه و کلن نمیشه اصلا نادیدش گرفت، به اون میزان میشه گفت اهمیت نداره. حالا نظامهای اجتماعی مختلف، قواعد فرهنگی، جوامعی که سنتی ترن، معمولا از اون سنی که کم و بیش بلوغ تصور میشه یک نوع فاصله جسمانی میان کودکان و پدر مادرشون، مخصوصا سکس متفاوت با فرزند ایجاد میشه که این بیشتر دلایلی میشه گفت اجتماعی داره.
با این حال در بسیاری از خانواده های ایرانی به خصوص پدر نقش خود را با در آغوش گرفتن و نوازش و دادن محبت به فرزندان در تناقض میبیند. نکته ای که مژگان کاهن روانشناس درباره آن سخن میگوید.
تابوی احساسی تابویی که مانع ما میشه که احساساتمون رو بروز بدیم، که در اینجا مشخصا منظور محبت و عاطفه. من چیزی که توی روان درمانی با ایرانی ها یاد گرفتم اینه که خیلی از ماها بروز محبت رو به نوعی از دست دادن کنترل توی رابطه‌مون تلقی میکنیم. مثل اینکه اگه دیگری منو به عنوان موجودی که داره محبت میده مشاهده بکنه، جایگاهم تو رابطه تحلیل میره. مثلا به عنوان مادر پدر اگه بچه‌م شاهد این باشه که مثلا من محبت میکنم، به شکلی که مثل که جایگاه اتوریتم به عنوان پدر یا مادر تاثیر میذاره و بچه‌م ممکنه دیگه خیلی من جدی نگیرن، چیزی که خب علاوه بر روانشناسی خیلی درست نیست، چون ما انسان‌ها نیاز داریم که دیگری محبتش رو تو کلام و نوازش به ما نشون بده. تصویری که خیلی از ما از پدرمون داریم، مرد بسیار خوبی بود که مثلا قلبش مهربون بود ولی تو زبان و کردارش نشون نمیداد. این خیلی نماد جالبی از این قضیه است توی فرهنگ ما.
او همچنین از نقش و تاثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری خانواده‌های تنها و عاری از محبت میگوید.
قضیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم اضافه شده بر اون و خیلی موقع می‌بینیم که اصلا خانواده‌ها تبدیل شدن به افرادی تنها که با هم دارن توی زیر سقف زندگی می‌کنن.
نشریه هافینگتون پست از تحقیقی می‌گوید که بر اساس آن 75% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعلام کردند که به دریافت آغوش و محبت بیشتری از سوی خانواده و اطرافیان خود نیاز دارند. همزمان گزارش رسانه میل آنلاین نشان می‌دهد که چگونه حتی تنها 10 ثانیه آغوش و نواز در روز میتواند سلامت همه از جمله کودکان و افراد بزرگسال را بهبود بخشد. اینطور که دکتر شاکر رامان به نشریه هافینگتون پست میگوید، حتی یک دست دادن یا لمس دوستانه یا ضربه کوچک ملایمی که افراد به نشانه دوستی پشت همدیگر میزنند، مرکز دریافت پاداش مغز را فعال میکند و تاثیر قابل توجهی بر سلامت روان و حتی جسم افراد میگذارد. اینجاست که رضا کاظم‌زاده روانشناس از ضرورت توجه و آغوش و رد و بدل کردن محبت در دایره اطراف ما میگوید، نه فقط در روز آغوش گرفتن فرزندان که هر روز.
به هر حال حالا این به عنوان یک روزی که این قضیه طرح میشه و باعث میشه که آدم‌ها بهش توجه کنن و فکر بکنن مهمه، ولی کلن محبت مخصوصا به کودکان تأثیر خودشو به طور در دراز مدتی که نشون میده، یعنی بسیار روی رشد روانی و عاطفی کودکان نقش بسیار مهمی بازی میکنه، روی احساس امنیت درونیشون بسیار نقش مهمی بازی میکنه، ولی این هم نیاز به توجه کافی داره و هم نیاز به زمان نسبتا طولانی و توی زندگی انسان شکل‌های مختلفی امکان داره به خودش بگیره این نیاز، اما هیچ وقت میشه گفتش که بشر از اون کاملا بی نیاز نمیشه.
امروز، فردا و همه روزهای پیش رو میتوانند روز در آغوش گرفتن یکدیگر باشند. مرسی که هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه آینده.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام